سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم، شرکت کنندگان در جلسه و همچنین عزیزانی که از طریق فضای مجازی این هماندیشی علمی و نشست علمی رو دنبال میکنن. موضوعی که در این جلسه در خدمت بزرگواران هستیم، بحث نقش آموزه‌های مهدویت به عنوان نقش راهبردی مهدویت برای مقاومت در گذر از پیچ تاریخی است. همونطور که مستحضر هستین، در طول تاریخ حوادث مختلف تأثیرگذاری در مقاطع مختلف تاریخی رخ میده و رخ داده و رخ خواهد داد که در حقیقت ظرفیت‌های جدیدی رو برای جامعه بشری رقم زده. بر این اساس تاریخ بشریت همواره دوران‌های مختلفی رو تجربه کرده که توانسته تحولات بزرگی رو در واقع به دنبال داشته باشه. مثلا به عزت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، یکی از اون مقاطع تاریخی است که در واقع در تحولات تاریخ تأثیرگذار بوده و موارد دیگر از جمله مصادیق و مواردی که در تاریخ تأثیر گذار هست، انقلاب اسلامی ایران که در واقع در تحولات منطقه‌ای و جهانی نقش فعالی رو داره. همونطور که باز مستحضر هستین، انقلاب اسلامی با تأثیر از آموزه مهدویت، آموزه منجی موعود، مهدویت و مکتب انتظار برای آینده جهان دارای برنامه مشخصیه و با نوید به آینده درخشان برای همه بشریت با مستکبران و ظالمان در ستیز برآمده. بنابراین با وقوع انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ به وجود آمده، به گونه ای که در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی در حقیقت ایران اسلامی در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته. از این رو در حقیقت انقلاب اسلامی در وضعیتی قرار گرفته که میتونه مسیر تاریخ رو تغییر بده و در مبارزه با ظلم و ستم آینده درخشانی رو برای همه بشریت در واقع وعده میده. از این جهت از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله عظمی امام خامنه ای حفظه الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در واقع ما در یک از دیدگاه ایشان در یک حالتی به سر میبریم که از آن به پیش تاریخی تعبیر شده. ایشان در این خصوص در بیانات مختلف به این نکته اشاره داشتند. مثلا در یکی از بیانات فرمودند که ما امروز مواجه با یک پیچ تاریخی مهم هستیم یا در دل یک پیچ تاریخی مهم حرکت میکنیم. یا مثلا در یکی از بیانات دیگه ایشون فرمودند دنیای اسلام در واقع از یک پیچ تاریخی دارد عبور میکند، ما وظایفی داریم، تکالیفی داریم، هر کداممون به نحوی نمیتوانیم غفلت کنیم از نیازهای امروز دنیای اسلام. در رأس این نیازهای مهم نیازهای جمهوری اسلامی است، چون جمهوری اسلامی میاندار این حادثه عظیم است. یا باز در یکی از فرمایشاتشون میفرمایند نگاه به اوضاع سیاسی جهان و منطقه نشان میدهد که ما در مقطع حساسی هستیم به معنای واقعی کلمه. امروز یک پیچ تاریخی است. تعبیر پیچ تاریخی رو حضرت آقا در فرمایشات مختلفشون داشتن. با توجه به در واقع وضعیتی که امروز جهان اسلام درش قرار گرفته و این حرکت جدیدی که توسط محور مقاومت در فلسطین اشغالی و در غزه صورت گرفته، به با توجه به اینکه آموزه مهدویت و در واقع اون معارفی که مهدویت داره میتونه به عنوان راهبرد و برنامه‌های طولانی مدت در ارتباط با عبور از این پیچ تاریخی تاثیرگذار باشه، بر همین اساس در این نشست ما از نکته نظرات اساتید محترم با محورهای مختلف انشاءالله استفاده خواهیم کرد. از محضر جناب استاد آقای نجف لکزایی ریاست محترم پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی درباره جایگاه انقلاب اسلامی و نقش آن در گذر از پیچ تاریخی استفاده خواهیم کرد. از محضر آقای جناب آقای دکتر غلامرضا گودرزی عضو هیئت علمی دانشگاه که به صورت مجازی خدمتشون خواهیم بود، نقش آموزه مهدویت در ترسیم آینده برای گذر از پیچ تاریخی، چون ایشون مطالعاتشون در حوزه مباحث آینده پژوهی هست، و همچنین از حضور جناب استاد آقای دکتر حبیب الله بابایی درباره نقش تمدنی انقلاب اسلامی در عبور از پیچ تاریخی، و همچنین از جناب دکتر احمد راهدار حجت الاسلام دکتر احمد راهدار عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم درباره ظرفیت‌های گفتمان مقاومت در ایجاد نظم نوین در غرب آسیا، و همچنین از جناب استاد حسین الهی نژاد معاونت محترم پژوهشی پژوهشگاه ریاست محترم پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی درباره راهبردهای آموزه مهدویت در گذر از پیچ تاریخی، و در نهایت مهمان ویژه هم در این جلسه داریم، جناب آقای دکتر ابوشریف نماینده محترم جنبش جهاد اسلامی در جمهوری اسلامی که درباره نقش مقاومت در آزادی قدس شریف نکاتی را اشاره خواهند فرمود. در ابتدا از جناب استاد آقای الهی نژاد با توجه به محوری که ایشون انشاءالله مورد بحث قرار خواهند داد، راهبردهای آموزه مهدویت در گذر از پیچ تاریخی، به مدت حدود تقریبا بله یک روز فعلا فرصت استفاده میکنیم انشاءالله با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم اجل ولیک الفرج و اجعلنا من اعوانه و انصاره. السلام علی المهدی و علی آبائه علیهم السلام. عرض سلام و احترام خدمت عزیز گرامی که در این جلسه حضور دارند و دوستانی که در فضای مجازی ما را همراهی می‌فرمایند، تقدیر و تشکرم میشه از حضور دوستان بزرگوار و این ایام را خدمت دوستان تسلیت عرض میکنم که مصیبت بزرگی بر جهان اسلام پیکره اسلام وارد شد که انشالله با اتحاد و همدلی همه مسلمان ها و همچنین با ظهور آقای امام زمان این مشکل و این نقیصه انشاءالله جبران بشه و ترمیم بشه. موضوعی که در خدمت عزیز گرامی هستیم عنوانش هست رابردهای آموزه مهدویت در گذر از پیچ تاریخی. همطور که عزیزان مستحضر هستن، پیچ تاریخی یک مفهوم جدید در ادبیات سیاسی است که حضرت آقا چندین سال به این موضوع در بیانات و سخنرانی خودشون اشاره میکنه، هشدار میده در پیچ تاریخ، در گذر از پیچ تاریخ، دالان پیچ تاریخ، واژه هایی است که در این راستا مطرحه. گرچه یک بحث سیاسی است، اما با رویکرد اجتماعی تاریخی اعتقادی و تمدنی هم این مقوله قابل بحث و گفتگوست. من ابتدا به فرمایش حضرت آقا به چند تا بله فرمایشی که در این خصوص داره به اختصار عرض می کنم، بعد موضوع را خدمت عزیز گرامی پیش می گیرم. حضرت آقا می فرماید: عزیزان من، کشور شما و ملت شما در یک پیچ خطرناک تاریخی در حال حرکت است. 30 سال است ما داریم این پیچ را طی می کنیم. به نقاط خطرناک خطرخیز رسیده ایم. از آن عبور کرده ایم لکن تمام نشده. این نقطه حساس تاریخی فقط مربوط به تاریخ ایران نیست، مربوط به تاریخ امت اسلامی است. امت اسلامی که قرنهاست دچار رکود، مورد تحقیر است، دچار عقب ماندگی از کاروان تمدن است. در جای دیگه از ادعاها می‌فرمایند: اگر حرف شما ملت ایران پیش رفت، اگر شما توانستید پیروز شوید، به آن نقطه موعود برسید، آن وقت مسیر تاریخ عوض خواهد شد. زمینه ظهور ولی الله و ولی عصر علیه السلام آماده خواهد شد. دنیا وارد یک مرحله جدید خواهد شد. این بسته به عزم امروز من و شماست. این بسته به معرفت امروز من و شماست. نکته آخر را از حضرت آقا من عرض بکنم، می‌فرماید نگاه به اوضاع سیاسی جهان و منطقه نشان می‌دهد که ما در مقطع حساسی هستیم. به معنای واقعی کلمه امروز یک پیش تاریخی است. فرمایش حضرت آقا به این مقوله، به این عنوان پیش تاریخی، دالان پیش تاریخی، اون اوائل می‌فرمودن که ما در مسیر پیش هستیم، الان می‌فرمایند ما داخل پیش هستیم. یعنی این فرمایشاتی است که حضرت آقا در جاها بیانات و سخنرانی های مختلف با عبارت های مختلفی بیان فرمودن. ما در اینجا میخوایم این مقوله پیش تاریخی که یک ادبیات در ادبیات سیاسی خیلی مطرح میشه و با رویکرد تمدنی اجتماعی فرهنگی سیاسی و غیره هم قابل تفسیر و تعریف هست، میخوایم به موضوع با رویکرد اعتقادی بیاییم این پیش مقوله پیش تاریخ را با مهدویت مورد سنجی قرار بدیم. نقش مهدویت در این پیش تاریخی چگونه است؟ همطور که عزیزان مستحضر هستن، مهدویت هم یک مقوله، یک موضوع و باور داشته اعتقادی صرف نیست، بلکه یک موضوع اعتقادی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی و تمدنی است. حالا میخوایم ببینیم مهدویت، نقش مهدویت در این پیش تاریخی، در این دالان پیش تاریخ که میخواییم عبور بکنیم، چه نقشی داره مهدویت؟ مهدویت دو نقش اصلی داره. نقش مهدویت زیاده. به دو نقش اصلی مهدویت میخوام بپردازم. اولین نقش مهدویت اینه که در این دالان و پیش تاریخی مسیر را به ما نشون میده. مهدویت مسیریابه، مسیر دقیق را به ما نشون میده. و کارکرد بعدی اینه که ما در این مسیر، در این دالان تاریخی، پیچ تاریخی، با مهدویت، با دستمایه مهدویت میتونیم به سلامت عبور کنیم. هم مسیر را پیدا کنیم، پس مهدویت، نقش مهدویت هم مسیر را به ما نشون میده، هم ما را به سلامت عبور میده. این مسیریابی و به سلامت عبور کردن منتظران، باورمندان مهدوی، در دو قالب ما میتونیم این موضوع را به نمایش بگذاریم. یعنی در دو قالب این موضوع مورد بحث قرار میگیره. یک، در قالب وظایف منتظران، در قالب شاخصه های منتظران. در روایت زیاد به این موضوع پرداخته شده. ما اگر وظیفه منتظران، یعنی ما که در عصر غیبت در انتظار به سر میبریم، بتونیم خوب وظایف خودمون را بشناسیم، اون شاخصه هایی که در روایت گفته شده در خودمون پیاده بکنیم، قطعا در این پیش تاریخی هم مسیر را خوب میشناسیم، شناسایی میکنیم و میشناسیم، هم از این دالان و پیچ تاریخی به سلامت عبور میکنیم. در راستای بحث وظایف منتظران و رسالت و شاخصهای منتظران که لازمه برای عبور کردن از این پیش تاریخی بهش مزین باشیم و به انجام وظیفه انتظار بپردازیم، باید شاخصهای انسان خوب که در روایت بهش اشاره شده، منتظران باعث در روایت آمده منتظران انسان ها، بهترین انسان ها هستند. شاخصهای بیان شده، وظایفی بیان شده که اینها نشون میده که منتظران به اون جایگاه برتر رسیدن، انسان های خوب هستند، بهترین انسان ها هستند. چنانکه پیامبر گرامی اسلام در یک روایتی میفرماید طوبی لمن ادرک قائم اهل بیتی و هو مقتدن بهی قبل قیامه یتولا ولیه و یتبره من عدوه و یتولا ائمه الهادیه من قبله اولئک رفقائی و ذو ودی و مودتی و اکرم امتی. اینا بهترین امت من هستن، اونایی که در رأس غیبت هستن، اونایی که اعتقاد امام زمان دارن قوی و به ولایتش متمسک میشن، از دشمنانشون تبری میجوین، اونها رفقای من هستن، اونها دوستان من هستن، اونها بهترین امت من هستن. یعنی این شاخصه ها باید در منتظران باشه تا در این پیش تاریخی به سلامت عبور کنن. یا در همین راستا امام سجاد علیه السلام میفرماید یا ابا خالد ان اهل زمان غیبتهی القائلون به امامته المنتظرون لظهوره افضل و اهل کل زمان، با فضیلت ترین انسان ها هستن کل زمان. یعنی چه؟ یعنی کل زمان، زمان غیبت فقط نیست، یعنی زمان صدر اسلام، یعنی قبل از اسلام، کل زمان. اینا بهترین امت هستن، بهترین مردم هستن. چرا؟ لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت بهی الغیبه عندهم به منزله المشاهده. آنقدر از لحاظ عقلی رشد میکنن، از لحاظ معرفت رشد میکنن، فهمشون بیشتر میشه، به طوری که غیبت را به منزله مشاهده، یعنی در زمان غیبت هستن، امام را نمیبینن، انگار امام را میبینن. یعنی آنقدر به وظایف خودشون آشنا هستن، آنقدر در مسیر عقل و عقلانیت هستن، آنقدر در مسیر معرفت و شناخت هستن. این شاخصه ها انسان را از این دالان و پیش تاریخی به سلامت عبور میده. بعد امام سجاد علیه السلام در ادامه میفرماید و جعلهم فی ذلک الزمان به منزله المجاهدین بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد. به سیف انگار اینا مجاهد در راه خدا هستن در کنار رسول گرامی اسلام. بعد آقا امام سجاد ادامه میده برای بیان شاخص ها و وظایف منتظران در عصر غیبت، میفرمایند اولئک المخلصون حقا، اینا حقیقتا مخلصن، مخلصانه مخلص مخلصن، و شیعتنا صدقا، حقیقتا شیعه ما هستن، یعنی شیعه واقعی هستن، و دعا تو الى دین الله سرن و جهرا، تبلیغ دین الهی میکنن چه در خفادی در علن. شاخص های منتظران در عصر غیبت، این شاخصه هایی که چه در روایت پیامبر گرامی اسلام، چه در روایت امام سجاد علیه السلام اشاره شده، این شاخصه ها بهترین بودن مردمان عصر غیبت را میرسونه. با شاخصه های خوب و بهتر بودن ما میتونیم هم مسیر پیچ تاریخی را خوب پیدا بکنیم، هم از این مسیر وقتی در دالان این مسیر قرار گرفتیم، در وسط این پیچ قرار گرفتیم، میتونیم به سلامت از اینجا عبور بکنیم. از جمله شاخصه هایی که ما را هم مسیر یاب میکنه، هم ما را به سلامت عبور میده از دالان پیچ تاریخی، استقامت و استقامت ورزیه. استقامت یه شاخصه هست، استقامت ورزی یک وظیفه هست. ما باید اولا استقامت داشته باشیم، مقاومت داشته باشیم، مقاوم باشیم، بعد استقامت ورزی به عنوان یک رسالت، یک وظیفه. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونایی که میگن خدا پروردگار ماست و استقامت می‌ورزند، سپس استقامت می‌ورزند، اینها نه ترسی دارن در زندگیشون، نه خوفی دارن، نه حزنی دارن. این شاخصه‌های انسان که صاحب شاخصه استقامته. یا در همین ذیل روایت داریم که پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید سیأتی قوم من بعدکم الرجل الواحد منهم له اجر 50 منکم قالوا یا رسول الله نحن كنا معك به بدر و احد و حنین و نزل فینا القرآن فقال انکم لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبره. پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید در آینده قومی می آیند، در آینده ممنون، در آینده مردمانی می آیند، اشاره به عصر غیبت، که یک مرد این مقدار ثواب و اجر در زندگی خودش ذخیره می کنه، 50 برابر نسبت به زمان اصحاب پیامبر، زمان رسول گرامی اسلام. بعد اصحاب می پرسند یا رسول الله ما در جنگ بدر و حنین و جنگ احد شرکت کردیم، قرآن در بین ما نازل شده، اونا مردمان همچین شاخصه ای دارن؟ میگه بله. چرا؟ میگه اونها صبری دارن که شما ندارید، مقاومتی دارن که شما ندارید. یعنی یکی از چیزهایی که ما باید به این شاخصه مزین باشیم، آراستگی پیدا بکنیم تا بتونیم از این مسیر پیچ تاریخی، دالان پیچ تاریخی هم مسیر را بشناسیم و هم از این مسیر به سلامت عبور بکنیم، شاخصه استقامت و وظیفه استقامت ورزی، هم به شاخصه استقامت مزین بشیم، هم به وظیفه استقامت ورزی اذعان و عمل داشته باشیم. یا روایت داریم از آقای امام رضا علیه السلام می‌فرماید، آقای امام رضا در یک روایتی می‌فرماید من دین همول دین ائمه الورع و الافه و سر و صلا، بعد می‌فرماید و انتظار الفرج به صبر. دین ائمه چیه؟ ائمه چه دینی دارن؟ چه شاخصه‌هایی دارن؟ ورع، عفت، سر، صلا، اجتهاد، اداء الامانه، اداء الامانه، یکی یکی می‌فرماید. آخرین شاخصه‌ای که جزء دین ائمه است، یعنی ائمه بهش پایبندن، انتظار الفرج به صبر، یعنی صبر و مقاومت. پس شاخصه مهمی است که منتظران در عصر غیبت که ماها باشیم، مخصوصا در دوران معاصر، مخصوصا در دورانی که مشکلات، شدائد، معضلات اجتماعی و اعتقادی در جامعه فراوانه، تشتت و دودستگی در جامعه فراوانه، در جوامع اسلامی، یکی از شاخصه هایی که ما میتونیم داشته باشیم و مسیر دالان تاریخی را خوب طی بکنیم، مسیر پیچ تاریخی را به سلامت عبور بکنیم، شاخصه استقامت ورزی است. شاخصه بعدی که ما را از این مسیر به سلامت عبور میده، ولایت پذیری است. ولایت پذیری یک بار ولایت پذیری نسبت به آقای امام زمان است، یک بار ولایت پذیری نسبت به نایبان آقای امام زمان که در رأسش ولی فقیه قرار داره. در این دوره ما بایستی هم به آقای امام زمان ولایت بورزیم، ولایت پذیری داشته باشیم، که روایت داریم آقای امام صادق به این نکته اشاره داره، می‌فرمایند طوبی لشی ات قائمنا المنتظرین لظهوره فی غیبته والمطیعین له فی ظهوره اولئک اولیاء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اونایی که به ظهور امام زمان اعتقاد دارن و مطیع و ولایت ایشون رو پذیرفتن، اونها کسانی هستن که نه ترسی بر خودشون روا می‌دارن، نه می‌ترسن و نه حزن و اندویی دارن. در مسیر دین و اسلام با استقامت جلو میرن. یا روایت دیگه داریم از توقیس که از آقای امام زمانه که برای اسحاق ابن یعقوب این توقی شده، نوشته شده. اونجا به ولایت پذیری شیعیان در عصر غیبت نسبت به نایبانش اشاره داره. روایت مشهوری، توقی مشهوری همه عزیزان میدونن، اما الحوادث الواقع فرجو فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم. اینها نایبان من حجت من بر شما هستن و من حجت خدا هستم و انا حجت الله علیکم. من حجت خدا هستم بر شما. این نایبان من در عصر غیبت حجت من بر شما هستند. یعنی حجت، انسان نسبت به حجت چه وظیفه‌ای داره؟ طاعت، ولایت پذیری، همراهی، پیروی کردن، شیعه بودن، اینا جزء وظایفیه که ما اگر این شاخصه ها را در خودمون پیاده بکنیم، یعنی مزین به ولایت پذیری نسبت به ولی امر ما آقای امام زمان و ولایت پذیری نسبت به نایبان آقای امام زمان که در رأسش ولی فقیه قرار داره ما پایبند باشیم، قطعا در این پیش تاریخی نه مسیر گم میشه نه مورد آسیب قرار میگیریم، بلکه مسیر را خوب پیدا میکنیم و در مسیر به سلامت، در این پیش تاریخی به سلامت عبور میکنیم. از جمله شاخصه هایی که ما را در این مسیر مساعدت میکنه و ما به درستی مسیر را بپیماییم، شاخصه امیدواری است. یعنی انسان وقتی که امیدوار باشه، امید داشته باشه، مایوس نباشه. چقدر از آقا تاکید کردن که هیچ وقت نبایستی ما و جامعه، جامعه انقلابی ما مایوس بشن. هیچ وقت نباید ما مایوس بشیم. مایوس نشدن مسیر را بر ما هموار میکنه. مایوس نشدن مسیر را با پویایی و بالندگی بر ما هموار میکنه، ما طی کنیم. که روایت داریم که حضرات معصوم در این روایت میفرماد انتظر الفرج ولا تیأسوا من روح الله فان احب الاعمال الى الله عز وجل انتظار الفرج. هیچ وقت مایوس نشید، امید به خدا داشته باشید که خداوند فرج را بر ما تحقق میبخشد. خب شاخصه های دیگه هم هستش به عنوان من دیگه فقط خیلی تصحیح نکنم، وقت من به پایان داره میرسه. از جمله شاخصه هایی که ما میتونیم در این مسیر ازش کمک بگیریم و مسیر رو به درستی بپیماییم، ارتباط با امام زمان، ارتباط با نایبان امام زمانه. هرچی ارتباط ما بیشتر باشه، قطعا در این مسیر به آسانی عبور میکنیم، در این پیش تاریخ به آسانی عبور میکنیم. و امام زمان هم قطعا همیشه هوای ما را داره. خودش به شیخ مفید میفرماید انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. من همیشه هوای شما را دارم و از ذکر من هیچ وقت شما خارج نمیشید. اگر من از ذهن من خارج بشید و به یاد شما نباشم، دشمن شما را احاطه میکنه، دشمن شما را از بین میبره. همین که به سلامت زندگی میکنید و به سلامت در این حیات دنیا امرار زندگی دارید، به خاطر توجه آقای امام زمانه، عنایت آقای امام زمانه. اینم از طریق ارتباط حاصل میشه. هرچی ارتباط ما قوی تر باشه، قطعا عنایت آقای امام زمان نسبت به ما بیشتره و هرچی عنایت آقای امام زمان نسبت به ما بیشتر باشه، قطعا در مسیر این پیچ تاریخی هم شناخت ما قوی تر میشه در این مسیر، هم سلامت ما کمتر آسیب میبینیم و در این مسیر بیشتر با سلامت این مسیر را طی میکنیم. و با طی کردن این مسیر انشاءالله بعد از پیش تاریخ زمین سازی شد. ما نمیخوام بگیم زمان ظهور طی میکنیم، نه، اما امیدواریم که این پیش تاریخ که منجر به آمادگی ظهور، زمین سازی برای ظهور میشه، انشاءالله توفیق داشته باشیم، ظهور ولی الله العظم را داشته باشیم، انشاءالله مواجه بشیم با طلوع خورشید بزماء ولایت انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب تقدیر تشکر میکنم از جناب استاد راه نجات که بحثشون رو با عنوان راهبردهای آموزه مهدویه در گذر از پیچ تاریخی، ایشون مجموعه مباحث خودشون رو بعد از بیان یه سری کلیات درباره ظرفیت‌های آموزه مهدویت، عوامل مؤثر در عبور از پیچ تاریخی رو در 4 نکته ایشون بیان کردن: بحث صبر و پایداری، استقامت، بحث ولایت پذیری و همچنین امیدواری و ارتباط با امام و نواب عام امام از عوامل مؤثر بوده که ایشون اشاره داشتن. در این قسمت از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا گودرزی هستیم. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. موضوعی که جناب آقای دکتر گودرزی ایشون مطالعاتشون در حوزه مطالعات آموزه تجربی هست، نقش آموزه مهدویت. بله آقای دکتر، اجازه بفرمایید من موضوعتون رو در عرض بکنم بعد شما بفرمایید. موضوعی که در خدمت آقای دکتر گودرزی هستیم، نقش آموزه مهدویت در ترسیم آینده برای گذر از پیش تاریخ. آقای دکتر گودرزی خیلی تشکر میکنیم، در خدمت شما هستیم به مدت 15 دقیقه، بفرمایید.
آقای دکتر صدای من الان هست؟ صدا خوبه؟
بله خوبه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم اول از هر چیز سلام دارم خدمت همه بزرگواران، حضار محترم، چه در جلسه به شکل حضوری چه مجازی. اجازه میدم که بحث خودم رو شروع کنم با یاد شهدای مقاومت و به خصوص شهدای فجایع اخیر و انشاءالله با یاد امام راهبمون و پیروزی همه رزمندگان مقاومت و ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. من چون وقتم های دکتر کم هست، من متوجه نمیشم که ممکنه صدای من دکتر هست الان؟
داریم صداتون رو، منتها قطع بس میشه.
بله، اینجا اصلا این میده تلاش میکنم مختصر نکاتم رو خدمت شما بگم، عذرخواهی هم میکنم که نشد تو حضوری خدمت برسم. اصلا بعد من به ذهنم میرسه که عرصه تحولات موجود منطقه و به تعبیری که شما در این گفتگوتون انتخاب کردید، نشستتون انتخاب کردید، این پیچ مهم تاریخی که البته اولین پیچ نیست، ما به مسیر تعالی و رشد که داریم حرکت میکنیم، انشاءالله به سمت اون قله ها میریم، از این پیچ ها داشتیم و خواهیم داشت، انشاءالله اینها را رد میکنیم و اون قله نهایی خواهیم رسید. به ذهنم میرسه الان عرصه تبلور جدی سنت های الهیه و فهم سنت های الهی کلید آموزه های مهدوی است، آموزه های الهی است که به ما کمک میکنه برای گذر از این پیچ. من تلاش کردم اصل حرفمو در این سخنم بگم که اگر باز خط و وصل شد انشاءالله این مشخص شده باشه. امروز ما به صحنه ماجرای فلسطین که نگاه میکنیم، ممان یکی از عرصه ها، البته چون عرصه های متعدد پیش روی ما هست، چه در لبنان، چه در ایران، چه در یمن، جاهای مختلف، اما در همین ماجرای چند روزه که نگاه میکنیم، سنت های متعدد الهی رو میتونیم فهم کنیم که داره جلوی چشم ما واقع میشه و نشون میده که واقعا اون مصداق کلام الهی که خداوند صادق ترین وعد رو داره و سنت های الهی تغییر و تحویلی نمیپذیرن، پیش روی ما مشخصه. خب این موضوع تداوم مقابله جریان حق و باطل که امروز دیگه به اوج خودش نزدیک شده، موضوع سنت هایی مثل نصر، سنت استقامت که در سخنان قبلی سخنان محترم فرمودن و سنت هایی دیگه که الانشون وقت است نمیخوام بهش بپردازم، یک با یک داره اتفاق میفته و انشالله همونجوری که از آقا در یکی از سخنانیاشون چند سال پیش فرمودن، وعده الهی در نصر مؤمنین هم اتفاق بیفته. نکته دومی که میخوام اشاره بکنم بیشتر اینه که یکی از همین سنت ها که به نظرم برای ما در ایران به خصوص خیلی مهمه، چون برخی از این موارد رو ما باید در عرصه میدار بهش توجه کنیم، برخیش رو برای ما که به یک معنا کمک داریم میکنیم به مجاهدین و مبارزین این را، تحلیلگری قبل از حوادث و هوشیاریه. به تعبیر دیگرش بصیرتی است که ما باید داشته باشیم. شما امروز میبینید که صحنه رسانه صحنه‌ای شده که هم به شدت شبه آفرین شده، هم البته اگر ما خوب ازش استفاده کنیم یک ابزار خوبه، به فتنه های مختلفی که داره رخ میده، چه فتنه های روانی مثل همین قضیه که شما دیدید ماجرای بیمارستانی که اتفاق افتاد، چقدر در فضای مجازی پیرامونش فتنه انگیزی هم بعضی‌ها دارن میکنن، شبه افکنی دارن میکنن. اینجا به ذهن من میرسه که یک نکته رو بارها خدمت بزرگواران مردم عرض میکنیم، اینجا به ذهن هم میرسه کامل مشخصه، در خود حادثه یه مقدار تحلیلگری سخت میشه و انسان منتظر، آدم منتظر باید قدرت خودش رو، قدرت تحلیل خودش رو تقویت کنه که قبل از حادثه توانی کسب کرده باشه، بصیرتی کسب کرده باشه، اطلاعاتی کسب کرده باشه، قدرت تجزیه و تحلیلی کسب کرده باشه که وقتی وارد عرصه میشه، وارد میدان میشه، دچار شبهه و غفلت نشه. اگر بخوام اینو در قالب یک نکته اشاره بکنم، اون موضوعی که ما به عنوان جریان مستمر حق در برابر جریان از هم گسیخته باطل در طول نگاه تمدنی داریم، با این موضوع تحلیلگری که خدمت شما کردم در حوادث اخیر و اتفاقا برای گذر از این پیچ که به نظرم یکی از مهمترین پیچهای رسیدن به انشالله اون حکومت عدل مهدوی هست، بسیار کلیدی و اثرگذاره. خیلی امروز تلاش میشه به بهانه های مختلف جریان حق منفک از هم در واقع شبیه سازی بشه، تبلیغ بشه و در برابرش جریان باطل مستمر رو مستحکم و همپیمان باشه. شما در همین قضیه اخیر میبینید تقریبا همه بازیگران مهم دارن میرن کنار رژیم اشغالگر، خودشون رو نشون میدن، برای همین فضا سازیه. به نظرم میرسه که ما هم حالا چه در سطح سیاستمداران جهان اسلام و جریان حق، چه در سطح علمای این جریان، چه در سطح نخبگان و کارشناسان و رزمندگان، هر کی در سطح خودش وظیفه داره کنار این جریان واسه و اون انسجام و یک پارچگی جریان رو نشون بده، به تعبیر قرآنی اون بنیان مرسوس رو بتونه نشون بده. یه نکته دیگه میخواستم خدمت شما اشاره بکنم و اون هستش که شان در هر لحظه از ناامید کردن ما ناامید نیست، غافل نیست. به تعبیر مرحوم استاد ما آیت الله مهدوی که ما در ایام رحلت ایشون هم هستیم، گرامی میدارم یاد ایشون رو، کار خودش رو جدی گرفته و از هر طریقی تلاش میکنه تا بتونه انحرافی رو ایجاد بکنه. تاریخ هم داده، تمدن هم نشون داده که متاسفانه پیروزی رو دست داده. من به ذهنم میرسه که اینجا هم باید مراقب کید شیطانی و انحرافات جبهه شیطانی و حزب شیطان باشیم. بعضی از این موارد که به ذهنم میرسه اینه که ممکنه همون قرر شدن، همون غروری که بعضی وقتا حضرت آقا می فرمند که میتونه تحلیل راهه ببره، نباید ماجرا رو خیلی هم ساده انگارانه تحلیل کرد و دشمن رو خیلی دیگه کوچک شمرد. نه اتفاقا باید توجه داشت که با دشمنی مکار مواجه هستیم، یک ریشه تمدنی داره. ما الان داریم بخشی از اون تحت عنوان رژیم میگر میبینیم. این مبارزه حق و باطل که مبارزه تمدنیه. نکته پایانی که میخوام خدمت شما عرض بکنم به ذهنم میرسه، در ادای بحثم هم گفتم جنبندی کنم، کلید حل گذر از این پیچ تاریخی برای مسلمین عالم به طور کل، یک نکته میخوام جا اشاره کنم و در مورد مردم خودمون نکته دیگه. به طور کلی همچون که اشاره کردم، فهم سنت‌های الهی و اعتماد به سنت‌های الهی و حرکت در مسیر سنت الهی برای ما خیلی مهمه. سخنران پیش از من فرمودن موضوع استقامت و امیدواری رو، بسیار دقیق بود. منم یادداشتی بودم دیگه تکرار نمی کنم، فقط یه چیز بهش اضافه می کنم. وظیفه جدی که ما داریم در واقع همون دعوت یک دیگه به صبر، تواصی به حق، تواصی به صبر، این خیلی نکته مهمی است که حتما باید انجام بشه. اما در مورد مردم خودمون به طور مشخص، من میرسه با توجه به امکاناتی که امروز در دست ما هست، بشر در طول تاریخ تشیع این امکانات در دست ما نبوده. حتی تو یک نگاه دیگه در طول تاریخ یکتاپرستی میخوام بگم این امکانات دست جبهه حق نبوده. من به ذهنم میرسه دو رسالت مهم داریم. حالا این غیر از رسالتی است که سیاست مداران ما، نیروهای نظامی ما دارن، من اونجا کار ندارم، من به عامه مردم و علما و دانشگاهیان و نخبگان کار دارم. اولیش بصیرت افزاییه. ما باید در برابر جنگ روانی و ترکیبی دشمن یه جنگ روانی و ترکیبی بالاتر و اثر بخشتر رو تدارک ببینیم. به ذهنم میرسه اینجا این مقدار فعالیت ما متاسفانه کمه. البته شعار دادن خیلی خوبه، حضور در میدانها خیلی خوبه، بیانی دادن خیلی خوبه، اما ما امروز نیازمند این هستیم که افکار عمومی اول مسلمین رو و بعد جهانیان رو با توجه به اینکه مقدار از صحنه درگیری دورتر هستیم آگاه کنیم، متوجه کنیم موضوع اهمیت این پیچ تاریخی رو. این نکته اول من هست. نکته دوم آمادگیه. حالا ما نمیخوایم زمان تعیین کنیم، نمیخوایم نشانه سازی کنیم، اصلا اینها تعبیرش رو غلط میدونیم، بهشتم به این شکل اعتقاد نداریم، اما به ما گفتن هر لحظه آماده انشالله ظهور حضرت باشیم. امروز به ذهن میرسه که این آمادگی قوی تر باید باشه. به ذهن میرسه که در بنیانهای فکری باید ما این آمادگی رو بهتر ایجاد کنیم. فتنه ها داره میاد و وقتی فتنه ها بیاد، همونش که در قبلم گفتم، اونجا دیگه تصمیم گیری سخت میشه. نکته پایانی و کلام آخرم اینه به بزرگواران خودم، نباید در این حوادث ما جوانان خودمون رو فراموش کنیم، چه جوانانی که همراه ما هستن به ظاهر، که جوانانی که همراه ما نیستن به ظاهر. به ذهنم میرسه که یک رسالت مهم ما در کشور امروز تقویت بنیانهای فکری اعتقادی و اندیشه‌ای است که انشاءالله وقتی در اون حادثه مهم و اون تحقق وعده عظیم الهی قرار گرفتیم دچار ریزش نباشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خب تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر گودرزی که بحثشون رو در همون فرصت مشخص شده هم به صورت خلاصه بیان کردن. ایشون در بحث خودشون به چند تا نکته اشاره داشتن و از دیدگاه ایشون اون نکات مهم بوده. یکی بحث در واقع اولا بحث به عنوان مقدمی بحث توجه به سنت‌های الهی و در واقع اعتماد به سنت‌های الهی و حرکت در مسیر سنن الهی موضوع کلی بود که ایشون روش تاکید داشتن. و در ذیل این بحث در واقع سنن الهی، سنت نصر مؤمنین و در واقع سنت استقامت و پایداری و سنت صبر مورد توجهشون بوده که در بحث قبلی هست توسط جناب استاد الهی نژاد هم بهش اشاره شد اینها. بعد نکته بعدی که ایشون تاکید داشتن بحث و سنت های مهم، بحث هوشیاری و بصیرت رو ایشون روش تاکید داشتن که جامعه بایستی قدرت تحلیل پیدا بکنه، به خصوص در این زمانی که در واقع جنگ ترکیبی و روانی دشمن حاکم هست و بصیرت افزایی توسط نخبگان جامعه امر اجتناب ناپذیری هست و در واقع هم عرضم به حضور شما تواصی به حق و تواصی به صبر و در نهایت آمادگی برای ظهور هم یکی از مباحث بسیار مهم در این حوزه هستش در این حوزه. و آخرین نکته که ایشون بهش اشاره داشتن توجه به قشر جوان و تقویت بنیانهای فکری و فرهنگی و اندیشه‌ای هستش. تقدیر و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر گودرزی در این قسمت از برنامه از فرمایشات جناب استاد آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمد رهدار عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم هستن با موضوع ظرفیت‌های گفتمان مقاومت در ایجاد نظم نوین در غرب آسیا. در خدمت شما هستیم جناب دکتر.
اینجا باشید خوب بدید.
آره اون مثل تو ضبط برنامه اگه آقای دکتر باقی خیلی خوب آمدید. سلام علیکم. جناب دکتر به مدت اگه اجازه بفرمایید به مدت فعلا 10 دقیقه باشه بعد ان شاء الله.
بله. من یه جای دیگه
هم می‌خوام. خیلی متشکرم.
استفاده کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل
علی محمد
و آل محمد.
یه بحثی دوستان در علوم سیاسی هست راجع به همین آرایش منطقه‌ای. نظریاتی هم داده میشه. پیشینه این بحث در خصوص خود مباحث آرایش جهانیه. مثلا فرض کنید که شرق شناسی میاد یه نظریه‌ای رو مطرح میکنه که بر پایه این نظریه جهان یه دستبندی میشه، یه طرف جهان میشه غرب، یه طرفش میشه شرق، یه مفاهیمی رو روی اینا بار میکنه، غرب میشه اصیل، شرق میشه غیر اصیل و به دلیل همین مفاهیم غرب اصیل اجازه تصرف در غرب شرق غیر اصیل پیدا میکنه. پست مدرنیست مثلا میاد کل جهان رو به مثابه یه توپ 40 تیکه میبینه و میگه هر تیکه‌ای جداگونه هر بومی، هر زیست بومی در واقع مستقل هست و اصیل هست، بین این تیکه ها هم ربطی به همدیگه وجود نداره. این یه مدل آرایشی دیگه ایست، اما آشکارا آرایش پست مدرنیست در واقع داره نقد میکنه یا نقض میکنه اون آرایش شرق‌شناسی از جهان رو. آقای والتر اشتان مثلا فرض کنید میاد یه نظریه میده، نظریه مرکز پیرامون رو میده، جهان رو باید اینجوری بفهمی که یه نقطه مرکزی داره که نظر اون میشه آمریکا و بقیه جهان میشه پیرامونش و به میزانی که در واقع کشورهای دنیا با این مرکز نسبت میگیرند وزن تمدنی، سیاسی یا هر چیزی دیگه پیدا میکنند. جهانی شدن مثلا میاد یه نظریه‌ای میده، میگه از جهانی شدن فرض خودش رو در آرایش جهان میبره به سمتی که رقیب‌ها رو از بین برده و همه جهان یه فرهنگ، اصلا رقیبی نداره، تفاوت‌ها رو در به اصطلاح دوز یه فرهنگ واحد در واقع ملاحظه میکنه. امام رحمت الله علیه مثلا اومده فرض کنید یه ادبیاتی به کار گرفته که یه آرایش مفهومی داده به جهان، اومده گفته مستضعفین عالم در برابر مستکبرین عالم به پا بخیزید، یه به اصطلاح نقشه دیگه ایست، نقشه متفاوتی است. اینا پیشینه بحثه که از چند قرن قبل در حوزه ادبیات علوم سیاسی جریان‌های اومدن نظریاتی تولید کردن که بر پایه این نظریات یه آرایشی جهان به خودش میگیره. تعداد اینا هم اینایی که من شمردم نیست، بیشتر از ایناست. من از باب نمونه عرض کردم. در خصوص آرایش‌های منطقه‌ای هم نظریاتی داده شده. مسئله ما الان در خصوص منطقه غرب آسیا است. در این منطقه پیشینه این نظریاتی که آرایش عوض میکنه، مهمترینش اون نقشه خاورمیانه جدیده. تقریبا از حدود یک ربع قرن قبل آمریکا اومد یه خوابی دید برای مثلا این منطقه. این خواب دو تا خواستگاه داشت. در واقع چرا آمریکا به فکر تغییر نقشه منطقه شد؟ یه خواستگاهش خواستگاه سیاسی بود. میگفت اصلا این نقشه نقشه‌ای است که انگلیس و فرانسه بعد جنگ جهانی دوم ریختن. اون موقع من بعد جنگ جهانی اول ریختن. اون موقع من به عنوان اول قدرت منطقه‌ای یا جهانی نبودم. در غیبت من نقشه جوری ریخته شده که آبش میری تو آسیا و اونا. الان که من شدم اول قدرت جهانی دلیلی نداره که نقشه همچنان بیگونه‌ای باشه که آبش باید بره روی توی آسیا و اونها. خواستگاه دیگه تغییر، یعنی ضرورت تغییر منطقه غرب آسیا از منظر آمریکایی این بود که آمریکا مدعی شده بود که من به ویژه بعد از اون کتاب آقای فوکویاما مدعی شده بود که من قله تاریخ جهان رو فتح کردم، یه الگو و مدلی آوردم که به تعبیر فوکویاما دیگه مدل برتری از این قابل تصور نیست و اون لیبرال دموکراسیه و در واقع به اصطلاح من برند تمدنی که آمریکا امروز داره باش پوز میده و اون رو تلاش میکنه انحصاراً تو مرکز خودش نگه داره، برند لیبرال دموکراسی هم و داره نونش رو میخوره. از غذا در این هارتلند در واقع جهانی یعنی غرب آسیا متحدین استراتژیک آمریکا همه اینجا دیکتاتور بودن و با اون ادعای لیبرال دموکراسی آمریکا جور در نمی اومد. اون داره میگه مثل این میمونه که مثلا فرض کنید امام رحمت الله علیه با پوز مستضعفین بیاد وسط، بعد همه متحدین منطقه ایش دیکتاتورها باشن، مستکبرین باشن، جور در نمیاد. پوزش لیبرال دموکراسی بود، متحدین استراتژیکش در منطقه آل سعود بود، صدام بود، مبارک بود، بن علی بود، نمیدونم همینایی بود که حالا بعضیاشون صعود کردن اینا. خب این صورت مسئله به این دوتا دلیل آمریکا باید یه نقشه‌ای میکشید برای این منطقه. به لحاظ ایجابی نقشه چی بود؟ نقشه دوتا مسئله رو نشانه میرفت. یه نقشه نقشه‌ای بود که در واقع معادلات آمریکایی تأثیرگذار بود. یه نقشه‌ای بود که با معادلات رقبای منطقه‌ای آمریکا تأثیر می‌داشت. اونی که مال معادلات آمریکایی بود این بود. می‌گفت آقا انگلستان تزش برای تقسیم این کشورها اینا اون استراتژی پنهان و مادرش استراتژی تفرقه بوده. همون تفرقه بنداز و حکومت کن. لذا مرزهای این کشورها رو بیگونه‌ای چیده که تا مرز این هست دواست. شما جالبه یک کتابی منتشر شده، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس منتشر کرده، عنوان سیاست‌های مرزی انگلستان در جنوب شرق ایران. اون کتاب رو من خوندم، این پدر سوختگی انگلستان اینا رو که از قبل کلیشو میدونستیم توی یک کیس در واقع دیدم که اینا برای یه مرزی که میخوام بکشن چجوری میکشن که اینجا باید جوری کشیده بشه که همیشه اختلاف باشه تا اون استراتژی تفرقه بنداز و حکومت کن باشه. شما در قصه مثلا آذربایجان و ارمنستان و اینا مثلا میبینید دیگه، اصلا یه تیکه از یه کشور وسط یه تیکه دیگه است. تا همه جا این کارا رو کردن. آمریکا میگه که من که مسئله‌ام تفرقه بنداز و حکومت کن نیست، من مسئله‌ام دموکراسیه. اساساً دموکراسی در کشورهایی که چند قومیتی هستند، به ویژه اگر یک قوم یا دو قوم برتر داشته باشه، ممکن نیست. مثلا در ایران محال یه روزی یکی از قوم ترکمن رئیس جمهور بشه، یکی از قوم مثلا فرض کنید که قوم بلوچ مثلا بشه، در ترکیه محال یه روز یه ترک رئیس جمهور بشه، در چون اینا قوم اقلیتن یا قوم برتر داره. در ایران فارس و ترک قوم برترن، معمولا اینا میشن. در ترکیه قوم برتره. آمریکا میگه دموکراسی زمانی صورت میگیره که اون واحد جغرافیاییش یه قوم باشن، مثلا همه ترک باشن، همه کرد باشن، همه عرب باشن. اون وقت دیگه این امتیازات قومیتی میره کنار، امتیازات شخصیتی، برنامه‌ای، محتوایی اینا میاد رو. این البته خب واضحه دیگه، این صورت قابل ارائه‌ای است که آمریکا مطرح کرده، اصل نقشه چیز دیگه است. ولی در هر حال لذا اگر کس آمریکا میگه اگر این حرف من بخواد پیاده بشه، نقشه باید به گونه‌ای تغییر بکنه که اینقدر جغرافیای کشورها کوچیک بشه که در هر جغرافیا یه قوم باشه. یعنی مثلا ایران باید بشه 6 تا کشور: بلوچستان، عربستان، ترکستان، لرستان، ترکمنستان، فارسستان. عراق باید 3 تا کشور بشه. کمایی که در این 10 سال 8 سالی هم که تو عراق بودن، طرح تقسیم فدرالی در واقع عراق رو دادن، گفتن آقا این باید 4 تا مرکز بشه، یکی در واقع 3 تا ایالت مستقل با یه فدرال مرکزی، حکومت کردستانی داشته باشن با محوریت اربیل، حکومت عرب سنی داشته باشن با محوریت موصل، حکومت شیعی داشته باشن با محوریت نجف، یه بغدادی هم داشته باشن که به صورت فدرالی اینا رو اداره بکنه. این نقشه برای همه جا این خواب دیده شده بود. اما اون لایه پنهان قصه چی بود؟ لایه پنهان قصه این بود که آمریکا نقشش این بود که میگفت کشورها اینقدر باید کوچک بشن که اگرم بخوان مستقل بشن نتونند و به من وابسته بشن. بهترین نمونه تاریخیش همین کشورهای حوزه GCC بود دیگه، همین کشورهای حوزه خلیج فارس. اینا اگر هم بخوان روزی مستقل بشن نمیتونن، یعنی اینقدر نیازمندی هایی دارن و اینا اینقدر کوچک هستن که نتونن اون نیازمندی ها رو برآورده کنن و باید تکیه کنن. به که تکیه کنن؟ به اونی که قلدرتره و منم. این خوابی بود که آمریکا برای منطقه ریخته بود. و البته آمریکا یک عامل دیگه هم این خواب رو تعبیر میکرد و اون بازیگران منطقه‌ای بود، مثلا فرض کنید ایران که حالا بر محور مقاومت میخوام توضیح بدم رو این میگردم، و الا این خواب ممکنه از جانب عربستان هم تحلیلی داشته باشه، از جانب ترکیه هم تحلیلی داشته باشه. یعنی 3 تا ابرقدرتی که انتظار میره یا شرایط اولیه‌ای دارند برای اینی که بتونن مثلا همین رؤیایی رو که آمریکا در منطقه داره اونا بخوان برای خودشون پیاده کنن. در هر حال ایران رو یک کشوری می‌دیدن در دارای یه استعدادی که اگر آمریکا نجنبه ایران نقشه آرایش جدید منطقه رو بده. و خب شاید از این جهت خطام نمی‌رفت، در هر حال ایران مدعی این تغییر نقشه هست. حالا این نقشه ضرورتاً نقشه جغرافیایی نیست، این نقشه میتونه مفهومی باشه، نقشه مثلا فرض کنید که اعتباری باشه. ترکیه همین رؤیا رو داره و الان هم اصلا شعار رسمی سیاسی آقای اردوغان احیاء مجد عثمانی هست. عربستان با یه ادعای دیگه همین رو داره. با همه اینا نقشه خاورمیانه اومد، خاورمیانه جدید اومد. تقریبا ربع قرن آمریکا داره تلاش میکنه و موفق نشده. یه جایی هم که احساس کرد که باید یه اقدامی بکنه، باید یک و دو تا هزینه میداد. یعنی حتی از این منظر من ورود آمریکا به اشغال عراق رو هم دارم تحلیل میکنم. یعنی آمریکا اومده بود تا اینجا اولین مصداق رو کلید بزنه، اومده عراق رو گرفته، 8 سال اونجا بوده، کل زیر ساختای تغییر رو آماده کرده. روزی هم که میخواست بره البته نقشه این بود که اون شورای انتقالی قدرت رو انتصابی معرفی بکنه، بره و بعد همون رو بشه که بخواد. که حالا درایت حضرت آیت الله سیستانی حفظ الله اونجا باعث شد که شورای انتقالی قدرت انتخابی شد و آدمای اومدن بالا که با رفتن آمریکا اولین نخست وزیر یه نفری شد که مقلد حضرت آقا بود، دومین نخست وزیر نفری بود که مقلد آقا بود، سومین نخست وزیر نفری بود که مرید آقا بود، چهارمیش هم که یعنی مثلا مصطفی کاظمی که ما مثلا چهارمیش هم مقلد آقا بود، آقای عادل عبدالمهدی. البته آقای مصطفی کاظمی هم دوستان به رغم اینی که حالا خیلی حرفا راجبش هست، اصلا یه کارایی در عراق برای ما انجام داد، ضرورتاً هم دستش هم نبود اینم بگم، یعنی در هر حال آمریکا از این جهت درست تحلیل میکرد ایران یه قدرتی داره که اگر اراده بکنه آرایشی رو ایجاد بکنه برای مخالفین این آرایش هزینه درست بکنه. عراق که نشد، در مصر اومد. لذا این بیداری های اسلامی رو دوستان، سه تا عنوان برای این جریان بیداری اسلامی گذاشته شد. ما در ادبیات رسمی انقلابیمون میگفتیم بیداری اسلامی، عربا خودشون میگفتن بهار عربی، اروپای آمریکایی‌ها میگفتن موج چهارم دموکراسی. یعنی پروژه این بود که یه دموکراسی هدایت شده در واقع بیارن به نام دموکراسی به کام آمریکا، یعنی ظاهر دموکراسی باشه. اما شما دیدید در اونجا مثلا در مصر ظاهرا یه دموکراسی انتخاب شد، خروجی این دموکراسی شد آقای مرسی. مرسی هر چه بود و هر ضعفی داشت قطعاً آمریکای عربستانی نبود، که اگر می بود آمریکا و عربستان 10 میلیارد دلار هزینه نمی کردن و علیش کودتا کنن. آدم برای آدم خودش که کودتا نمی کنه که، هزینه نمی کنه که. مرسی مال آمریکا نبود، مال عربستان هم نبود. شما در یمن علی عبدالله صالح اومد، در عملا با همه تلاشی که کردن که منصور هادی رو نگه دارن نشد، جریان حوثی ها و انصار الله اینا اومدن، دید نه آقا منطقه به هم خورده. الان ما دو تا طرح کلان تو منطقه، دو تا نقشه کلان داریم. یه نقشه، نقشه طرح شکست خورده خاورمیانه است، خاورمیانه جدیده. در ادبیات علوم سیاسی دوستان راجع به کودتا میگن، کودتا عمر طبیعی کودتا دو ساعت است. میگن اگر یک کودتایی در دو ساعت اول تونست محقق بشه پیروزه، اگر نشد دیگه نمیشه. هیچ تاکنون هیچ مصداقی هم نداره که یک کودتایی در دو ساعت اول موفق نشده باشه مثلا تو 5 ساعت اول موفق شده باشه. این تغییرات منطقه‌ای دوباره یه جوریه، یعنی یه اوج داره و یه فرود داره. طرح خاورمیانه جدید از اوجش رد شده، یعنی دیگه سرازیریه. یعنی خود آمریکایی هم الان نه اندازه 10 سال قبل تبلیغش میکنن، نه سر و صداش میکنن، نه هیچ. طرح بدیل دیگه هم از جانب آمریکایی اینا اجالتا نیومده، فعلا گیجن. یعنی اتفاقی که در ماجرای داعش افتاد اون پروژه ایرانی رو سرعت بخشید. قبل از داعش ایران یه ابرقدرت بالقوه‌ای بود که یه بازوی منطقه‌ای داشت به نام حزب الله. داعش ایجاد شد با این امید که هم در یه جنگ نیابتی تدریجی این مدلی هم قدرت ایران تضعیف شه، هم حزب الله داغون شه. 6-7 سالی که طول کشید داعش از بین رفت، اونم به نام ایران از بین رفت، با محوریت ایران از بین رفت. قدرت ایران نسبت به قبل داعش کمتر نشد، بیشتر شد. قدرت حزب الله نسبت به قبل داعش کمتر نشد، بیشتر شد. چند تا بازوی منطقه‌ای دیگه هم تولید شد. انصار الله اومد بالا، هشت و شبی اومد بالا، فاطمیون اومد، زینبیون اومد، نبویون اومد، حیدریون اومد، دفاع الوطن اومد. الان دیگه اتفاقی که برای ایران افتاده شبیه اتفاقی است که تو کربلا برای شیعه افتاد. ما تا قبل کربلا اگر شیعه میخواست یک قدم مؤثر پیش برنده برای خودش برداره، هزینه این قدم خود معصوم بود، یا معصوم بود هزینه میداد یک قدم میومد جلو. کربلا که اونجا هم یه معصوم داریم، یه ظرفیتی ایجاد کرد برای شیعه، یه پتانسیلی رو رها کرد که بعد از اون دیگه شیعه قدم‌های مؤثر تاریخی خودش رو هزینش دیگه امام معصوم نشده. مختار میتونه قدم‌ها رو برداره، توابین میتونه برداره و کسانی دیگه ای میتونه برداره. قبل از مبارزه با داعش، ایران اگر میخواست یه قدم توسعه یا بنده‌ای برای خودش برداره، باید خودش میرفت وسط معرکه و میجنگید. بعد داعش، الان پروژه ما رو دوش بازوهای ماست. یعنی قرار نیست من درگیر مثلا فرض کن عربستان بشم، من میتونم پهباد و موشک بدم به یمن، یمن میزنه. قرار نیست من درگیر اسرائیل بشم، موشک میدم به حزب الله، حزب الله میزنه. قرار نیست هیچ جا خودم هر شو شبیه مد اصلا نیروهای منطقه‌ای دارن. الان این اتفاق شده، ایران در یه مرکزی نشسته داره سوت میزنه، یه اتفاقایی میفته. خب پرسش این هست که من ادعام تو یه دقیقه طول عذرخواهی میکنم طولانی شد، چشم ببخشید. ادعام این هست دوستان، یه نقشه ای آمده بود که نقشه، یه طرحی آمده بود که نقشه رو به هم بزنه. 25 سال فرصت استقرار داشته، نشده، شکست خورده. طرحی دیگر جز ادعای گفتمان مقاومت نیست. الان ضعیف یا قوی، درست یا غلط، اجالتاً یک طرح، طرحی تو مقیاس آرایش جدید دادن به منطقه در منطقه وجود داره، اونم گفتمان مقاومت. گفتمان مقاومت هم یه چیزایی داره. یعنی مثلا چون دال سیاسی گفتمان مقاومت نفی سلطه و استکبار و استعماره و همه این کشورهای منطقه زخم خورده استعمار هستن، این یک چیز داره، یک همراهی و هماهنگی ویژه‌ای داره. دوباره گفتمان مقاومت اساسا خودش رو با دولت ها، اون بار اصلی خودش رو دوش دولت ها نبرده. این اون مدیریتی بود یا طرحی بود که امام ریخت وسط، روی ملت ها خودش رو سوار کرده. ملت ها به میزانی که آگاهی میگه و خرج ملت ها هم آگاهیه، پول نیست، نمیدونم فرض از اینا نیست، خرج ملت ها آگاهیه. ملت رو نمیتونن تحریم کنن، ملت رو نمیتونن ساقط کنن، آگاهی وقتی ایجاد میشه رو نمیتونن از بین ببرن، اصلا موندن که چه کار کنن. یعنی پیشرانهای مناسب برای گفتمان مقاومت اندازه‌ای هست که بشه مثلا فرض کنون با یه ادبیات غیر جانبدارانه در واقع آکادمیک ادعا کرد که گفتمان مقاومت آبستن یک به اصطلاح ولیده است که این ولیده منطقه جدیدی رو رقم خواهد زد و نظم جدیدی میده. آقا ببخشید من
ممنونم. خب تشکر میکنم از جناب آقای دکتر رهدار که بحث بسیار مفید و در واقع کاربردی خودشون رو ارائه فرمودن، در همون ظرف در واقع وقتی هم که داشتن استفاده کردن الحمدلله. خب طور کلی بله آقای دکتر یه بحثی داشتن راجع به پیشینه در واقع آرایش جهانی، که این پیشینه آرایش جهانی کل در واقع جهان رو ممکنه در بر بگیره یا اینکه یک منطقه خاصی رو در بر بگیره. در باره کل جهان یه بحث در واقع پست مدرن بوده که اینها معتقد هستن که ما جهان رو به صورت تکه‌پاره ها میبینیم. از طرفی هم نظام حاکم بر آمریکا که در واقع با توجه به بحث لیبرال دموکراسی و اون نظریه پایان تاریخ معتقد بودن که ما در واقع یه نظریه مرکز پیرامون رو مطرح کردن که آمریکا مرکز جهانه و در واقع بقیه کشورها در پیرامون قرار دارن. اما از این که بگذریم، از جهت پیشینه منطقه‌ای هم دو تا پیشینه در واقع اینجا مد نظر هستش، که بحث خاورمیانه جدید که توسط نظام سلطه به خصوص آمریکا طرح‌ریزی شده بود و در این نقشه در واقع اینها یه نقشه جدیدی مد نظرشون بوده و مبنی بر این که می‌خواستن با شعار در واقع ظاهری حاکمیت دموکراسی مرزهای جغرافیایی کشورها رو تغییر بدن، و چون در نظام لیبرال دموکراسی بحث قومیت‌ها در واقع میتونه مبنای رأی باشه، بر همین اساس معتقد بودن کشورها بر اساس قومیت‌های مختلف یک مرزهای جدید جغرافیایی پیدا بکنن. در مقابل این گفتمان ارزم به حضور شما انقلاب اسلامی و محور مقاومت هست که الحمدلله این گفتمان در حال حاضر بدیلی در منطقه غرب آسیا نداره. و انشاءالله رو به پیشرفت خواهد بود. تقدیر و تشکر می‌کنم آقای دکتر. بله، در این قسمت از برنامه از جناب آقای دکتر حبیب الله بابایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، مدیر محترم پژوهشکده اسلام و مطالعات تمدنی، با این بحث در خدمتشون هستیم: نقش تمدنی انقلاب اسلامی در عبور از پیش تاریخی، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر ملکی موضوع رو فرمودن که برای خود منم تازگی داشت و عرض کنم که من در مورد این موضوع واقعش حالا موضوع دیگری مد نظرم بود که عزیزان حالا فرمودن خودتون میتونه به بله بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من در کتاب تنوع و تمدن در قسمت پایانیش به چالش‌های تمدن اسلامی پرداختم و اونجا به 4 چالش اشاره کردم که ما در مواجهه با فرایند تمدنی اسلامی و خودمون یک نقطه خصم تمدنی داریم که اون رو من تعبیر میکنم خصم تمدنی غرب، رویاهای استعماری غرب اینجا مد نظرمه، نه رویاهای انسانی یا علمی غرب، و لذا این رو من نقطه خصم تمدنی غرب تلقی میکنم در بیرون از جهان اسلامه. دوم، نقطه آشوب تمدنی صهیونیسم رو در قلمرو جهان اسلام میدونم، یعنی در درون جهان اسلام ما با یک نقطه آشوبی مواجه هستیم. سوم، نقطه شکاف تمدنی ماست که در درون گفتمان اسلامی ما مثل جریان سلفی تکفیری عرض کنم، جریانات داعش به معنا شما میتونید مشاهده بکنین. و نقطه چالش بعدی رو مسئله نقطه ضعف درونی امت اسلام بردم و به نظرم ما در هر 4 سو دچار ضعف‌هایی هستیم و از هر 4 سو ممکنه در حقیقت به یک سری برخورده‌هایی کشیده بشیم و منتهی بشیم. در مورد چالش دوم که من در این جلسه و در این چند دقیقه رو این نقطه متمرکز میشم، رو نقطه آشوب تمدنی دنیای اسلام و تمدن اسلامی، این رو یک تعبیری از آقای مرادخواه کاپلان در کتاب یهودیت به مثابه تمدن، جودزم از سیویلایزیشن، ایشون این کتاب رو شاید مثلا چند دهه قبل، شاید 70 سال قبل این کتاب رو نوشته، البته این رو برای یهودیان آمریکا نوشته و حرفش هم اینه که اگر یهودیت در امریکا بخواهد یهودیت بماند باید تبدیل به تمدن بشود. و بعد اونجا اشاره میکنه و تمامی در این کتاب به 780 صفحه‌ای سعی میکنه تمامی ظرفیت‌های یهودیت رو فعال کنه برای شکل‌بندی و صورت‌بندی یک تمدن یهود، و همونجا به مسئله سرزمین تمدنی یهود اشاره میکنه و میگه یهودیان در فرایند تمدنی خودشون نیاز به سرزمینی دارند و اسرائیل میتواند این سرزمین تمدنی یهود رو خلق بکنه و ایجاد بکنه. و حالا نکته ای که من با همین مقدار از توضیح از آقای کاپلان مطرح کردم، جودزم از سیویلایزیشن، یهودیت به مثابه تمدن، و من خلاصه این کتاب رو در کتاب کاوش‌های نظری در الهیات تمدن
اونجا به عنوان پیوست آوردم تقریبا یک اجمالی از این کار رو. بعد نکته‌ای که اینجا میخوام ازش استفاده بکنم از بحث آقای کاپلان اینه که اساساً برخورد بین اسرائیل و مقاومت در ادبیات شاید علی مبنای روایت آقای کاپلان از اسرائیل ذیل برخورد تمدن‌ها قرار می‌گیره. خانم هانتر یک بحثی دارن در مورد این برخورد تمدن‌هایی که آقای هانتینگتون مطرح می‌کنه این کجا رخ می‌ده؟ آیا در بیرون تمدن‌ها رخ می‌ده یا در درون تمدن‌ها رخ می‌ده؟ ایشون شواهدی رو ذکر می‌کنن که این برخورد در درون تمدن‌ها رخ می‌ده. حالا ایشون خیلی این رو درونیش می‌کنه، میگه برخورد تمدن‌ها رو شما الان توی واشنگتن می‌تونید مشاهده کنین بین پیروان عبدالله فراخان رهبر سیاه‌پوست مسلمانان با جریانات مدرن در امریکا و بین جریانات لیبرال در ایران در چهارراه ولیعصر تهران، فرض کنیم با عرض کنم که طیف متفاوت و مقابل خودشون در ایران. و این رو شما یه مقدار فراتر ببینی میبینی که این درون میتواند در درون جهان اسلام اتفاق بیفته و ظاهرن حداقل شواهد نشون میده که این برخوردی که الان شما هر از چنگای نشانه هاش رو جدیتر و جدیتر و جدیتر مشاهده میکنین در و حقیقت برخوردی که بین دست کم جریان و مقاومت به عنوان قدر متیقن جبهه در واقع اسلام اجتماعی و اسلام تمدنی داره خودشو نشون میده با جریان نظام صهیونیستی که قدر متعقنش رو شما میتونین در اسرائیل مشاهده بکنین، اون نشانه های اون پیچمنا برخورد تمدنی رو نشون میده. این برخورد تمدنی رو شما صرفا در برخورد نظامی نمیتونه مشاهده بکنه. الان وقتی میبینین که مثلا دیزنیلند میاد از اسرائیل حمایت میکنه یا هالیوود میاد از اسرائیل حمایت میکنه یا فرض بفرمایید که در جامعه ما کسایی به صورت ضمنی حمایت میکنن، یعنی اگر فلسطینی‌ها کشته بشن بعضیا هستن تو همین ایران ما خوشحال میشن، اگه عرض کنم که اسرائیل ضربه‌ای بخوره اینا خیلی ناراحت میشن، به معنا این امتداد به یک معنا حوزه پرستیژ تمدنی غربه که از دنیای غرب شروع شده در جهان اسلام توسیع شده و گاهی اوقات تا خانه های ما هم اومده. یعنی اونجایی که در حقیقت ارزش های امریکایی، ارزش های مدرن و سکولار به معنا و ارزش های اینجوری بگم نازیستی و کاملا نژاد پرستانه بست پیدا کرد، اون بستش رو شما میتونین عرض کنم که در جبهه جنگش ببینین، در رسانه ببینین، در نوشته ها کتاب ها ببینین و عرض کنم که در حوزه های مختلف این رو مشاهده کرد. از این جهت نکته ای که من اینجا دارم اینه که اساسا این نقطه رو ما از یک منظر این برخورد رو از منظر تمدنی میتونیم دنبال بکنیم و واقعا کم و بیش می شود به این نکته رسید که برزل اسلام کلهو هست در واقع علل کفره یا علل شرک کلهی و این تجمیع ظرفیت هایی که شما در دنیا پیدا میشه بین اون جنبه های استعماری غرب از یک سو و مقاومتی که در کشورهای شرقی به صورت کلی و کشورهای اسلام به صورت خاص اتفاق میفته، شما میتونید کاملا در ذیل ادبیات مثل هانتینگتون تحلیل بکنید و صحبت از برخورد تمدنی داشته باشین. و نکته‌ای که اینجا با تعجب به این بحث مهدویت و مناسبت جلسه ما من تخصصی تو این جهت ندارم و مسئله رو مطرح میکنم که دوستان اگر اشکالی هست اصلاح بفرمه و من استفاده میکنم. ما ظاهراً نقطه ظهور حالا به جهت فلسفی یا الهیاتی تاریخ، نقطه ظهور یک تیپینگ پوینت، یعنی نقطه سرریز شدن. آقای چارلز تیلور در کتاب اصل سکولارش یه بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان فولنس، سرشاری. وقتی شما پر میشوید، این پر شدن اقتضائاتی داره. الان من حالا وارد بحث ادبی تیلور نمیشم. در واقع این سرشاری در یک نگاه تاریخی گاهی اوقات به اوج میرسه و وقتی در مقابلشم به اوج میرسه، این دو نقطه اوج به یک معنی اون تیپینگ پوینته که نقطه تضاد و تعارض یا تقابل، نه تقابل صرفا نظامی باشه با دوتا موشک بزنی فرض کن کلاوی و نه، این به یک معنی این نقطه اوج و نقطه تضاد، تضاد گفتمانی است. این گفتمانی منظور این نیستش دوتا استدلال یا دو تا روایت بخواد در برابر هم قرار بگیره، نه، ظاهراً اونقدر این روایت حالا به تعبیری بگیم طرف حق آنچنان آشکار می شود که شما نیازی به استدلال نخواهید داشت. یه مسئله رو اتفاقاً آقای کاپلان در همین کتاب مطرح میکنه، میگه ما یهودیان باید همچنان رو مظلومیت خودمون بدمیم و بر تبلش بزنیم، چون مظلومیت مشروعیت درست میکنند. حالا شما ببینید، من حالا سه‌شنبه بحثی داشتم اینجا در از 7-8 دقیقه و بحثم این کدامی مظلومیت مشروعیت میآورد. آیا مظلومیتی که همراه با معصومیت بوده، همراه با پاکی بوده، همراه با بیگناهی بوده، که شما امروز در حقیقت در مورد اون رو در چهره کودکان شهید غزه میتونید مشاهده بکنید، اونجا محل استدلال نیست. یعنی وقتی که صحبت از گفتمان میکنیم، تضاد گفتمانی و اینکه یک طرف گفتمان تمام ظرفیت خودشو میذاره، یعنی اونجایی که باید جنایت بکنه تا حد نهایتش این جنایت رو انجام میده و شما تقریبا دیگه روشن قصه، شکی و تردیدی شما در طرفین قصه مشاهده نمی کنین و لذا خیلی آشکارا میتونین صف خودت رو مشخص بکنین. اگر حالا ما نقطه ظهور رو یه چنین نقطه‌ای در نظر بگیریم که اونجا نقطه جوشه، نقطه جوش دو طرفه، جوش تاریخیه که داره در حقیقت تمامی این اجزا و این بدنه متعلق به جبهه حق از یک طرف، حالا ولو این که طرف مسلمان هم نیست، ولی اتفاقا داره در گفتمان مستضعفین قرار میگیره، در گفتمان به تعبیری مضطرین قرار میگیره و در طرف مقابلش هم اساسا این گفتمانی که تمامی ظرفیت‌هاش رو تجمیع کرده. به نظر من این نقطه میتواند، حالا البته اساتید باید اصلاح بفرمایند، میتواند این نقطه امید باشه و به نظرم این آخرین جمله من باشه. واقعیت اینه که ما در این نقطه جوش تاریخی و این نقطه اوج به یک امیدی سر پاییم، به یک امیدی ایستاده ایم و به یک امیدی هنوز قامت یک زن فلسطینی خم نشده و هنوز سر پاست و هنوز ایستاده هست و به نظرم این امید، امید الهیاتیه. این امید در واقع امیدی است که شما در نظام آموزشی عقیدتی و فرهنگی خودمون رو داریم، ولذا با مردن، با از بین رفتن، با فقدان، با از دست دادن های دنیوی و از جنس سکولار ما کم نمیاریم، چون قد ما و سقف زندگی ما عرفی و سکولار نیست که سقف زندگی و حیات ما جره بخوره به سقف این دنیا، چون اساسا هستی ما و باور ما امتدادش امتدادهای به تعبیری متافیزیکی داره، امتدادهای به تعبیری ابدی داره، ولذا شما به رغم این فرزند دوستی، به رغم این عشق خانوادگی که در زن شرقی، در خانواده شرقی وجود داره که شما نمونش رو در خانواده مدرن مشاهده نمی کنین، به رغم این تعلقات احساسی، عاطفی و بسیار حبی که در درون خانواده وجود داره، شما اعضا رو هر مقدار کات می کنی و اساساً اینا رو از بین میبری، هنوز اون امید جوشانه. و این به نظرم عمق باورهای الهیاتی در وضعیت اون تعارض دو نقطه جوش تاریخی ماست و امیدوارم انشالله این به سرانجام برسه و انشالله عرض کنم که راهی باز بشه برای نور و نورانیت انشالله در افقهای تاریخ، انشالله صلح و عدالت برگرده به جامعه جهانی اسلام. اصفایی میکنم من شاید خیلی پراکنده صحبت کرده باشم، ولی خب چون عزیزان واقعا ام فرمودن، من مطلبی ندارم در بحثای مربوط به حوزه مهدویت، مثلا گفتم خب یک مسئله رو، یک سوالی رو مطرح میکنم و از سروران و اساتید استفاده میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب خیلی تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر بابایی، مثل همیشه از مباحثتون استفاده کردیم. واقعا آقای دکتر معمولا با مطالعه یا بحث رو قبول نمیکنن، یا اگرم قبول بفرمایید با مطالعه کافی تشریف میارن و این خیلی نکته یه در واقع بسیار مهم بحثاشون هستش، استفاده کردیم. به نظرم اگه عنوان بدیم به بحث آقای دکتر، فکر میکنم این بحث برخورد تمدنی اسرائیل به گفتمان مقاومت میتونه در واقع عنوان بحثتون باشه. اینها در حقیقت هم رو همین بحث در واقع شما تمرکز فرمودید، اینها برخورد بین اسرائیل و مقاومت بر اساس اون روایت کاپلان هم که کتابش معرفی فرمودید در ذیل برخورد تمدن‌ها در واقع خودشو نشون میده و اینها. بر همین اساس ما میبینیم که این برخورد تمدنی در واقع در عرصه‌های مختلف نظامی و حتی فیلمسازی و هالیوود هم حتی خودشو در واقع داره نشون میده. این حمایتی که از نظام در واقع اسرائیل و تمدن مبتنی بر در واقع آموزه‌های صهیونیسمی در واقع صورت میگیره، بر همین اساس هستش اینها. در مقابل هم خب طبعا ما گفتمان در واقع مقاومت اسلامی رو داریم که در حقیقت با در عرصه‌های مختلف به تعبیر برز الاسلام کله در واقع اینجا خودش نشون میده اینها. خب طبعا گفتمان در واقع اسرائیلی و صهیونیسمی هم روی یک سری از آموزه هایی تلاش میکنه خودش رو در واقع در عرصه جهانی مطرح بکنه، مثل اینکه بر مظلومیت خودش تاکید میکنه و اینها، و اینم اون نویسنده فرمودید که برش تاکید کرد و اینها. ولی نقطه ظهور، اگه ما حالا این ظهور رو در واقع یک گفتمان مشترک بدونیم، در واقع میتونه یه نقطه جوشی باشه که جبهه حق رو در یک طرف در واقع بیاره و از این جهت در واقع فلسطین هم با بر اساس همین نقطه در واقع نقطه اتکایی که داره ایستاده، و این ناشی از یک امیدی است که همون امید الهیاتی است. خیلی تقدیر و تشکر میکنم، استفاده کردیم. برای صلواتی خط بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت جناب استاد آقای دکتر ناصر ابوشریف، نماینده محترم جنبش جهاد اسلامی در جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه تقدیر تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید. ما یه جلسه در واقع نشست هماندیشی علمی داشتیم به اتفاق تعدادی از اساتید. برنامه‌مون جوری تنظیم شده بود که قبل از اذان ظهر به اتمام برسه، منتها یه مقدار برنامه‌ها در واقع خلل توش ایجاد شد. این در واقع آخرین سخنرانی و بحث علمی است که در خدمت جناب استاد هستیم. همونطور که مستحضر هستید، جهان اسلام امروز در آستانه یک سری تحولات هستش و به تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودند، نگاه به اوضاع سیاسی جهان و منطقه نشان می‌دهد که ما در مقطع حساسی هستیم به معنای واقعی کلمه. امروز یک پیش تاریخی است. بر همین اساس با توجه به تحولات جهان اسلام و غرب آسیا به خصوص فلسطین و غزه، از جناب آقای استاد ابوشریف می‌خواهیم که در ارتباط با نقش مقاومت در آزادی قدس شریف نکاتی رو بیان بفرمایند با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اشتباه به زبان عربی دارن دیگه، ما ترجمه
سأحاول قدر الامكان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين، وبعد، الإخوة أصحاب السماحة وأصحاب الفضيلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. فعلا نحن كما ذكر سماحة الشيخ، نحن في مقطع تاريخي مهم ومفصلي، والآن ما قامت به المقاومة في غزة ليست مسألة تكتيكية، هي مسألة استراتيجية. كانت هناك محاولة جدية عند الغرب من أجل إنهاء القضية الفلسطينية وفرض ما يسمى بالسلام الإبراهيمي، يعني في النهاية فرض إسرائيل على المنطقة، وفرض إسرائيل على المنطقة يعني
وعليكم السلام ورحمة الله.
وفرض الكيان الصهيوني على المنطقة هو تدمير، هو جزء، هذا هو المشروع الغربي بالأساس، تجزئة هذا العالم الإسلامي، إبقاء المشاكل في داخل هذا الكيان الإسلامي، فرض التغريب على العالم الإسلامي، نهب خيرات العالم الإسلامي. إسرائيل كقوة في داخل هذه المنطقة يعني إضعاف كل المنطقة. ممنوع إيران أن تتطور، ممنوع تركيا أن تتطور، ممنوع السعودية أن تتطور. يعني لاحظوا، السعودية تريد برنامج نووي على سبيل المثال، مش مسموح. تريد مثلا تسليح متطور، ممنوع، لأنه إسرائيل موجودة. ممنوع تحصل على طائرات آخر طراز، ممنوع تحصل. وهي السعودية اللي هي في النهاية في حضن أمريكا، يعني ليست إيران العدو لأمريكا. هاي الدول اللي هي حليفة لأمريكا ممنوع أن تتطور، لأن إسرائيل يجب أن تكون أقوى من كل المنطقة. 1500 ميل من مركز القدس يجب أن يكون أضعف من إسرائيل، هذا بنظرية الغرب. 1500 ميل، من هي إسرائيل هذه؟ ومين هم هذول اليهود؟ حتى في النهاية أمم إيران عمرها الحضارة 10,000 سنة، العراق عمرها الحضارة 10,000 سنة، التركية نفس الشيء، بلاد الشام أصل النبوات ومهد النبوات كلها. كيف تصبح هذه المنطقة كلها أضعف من 7.2 مليون يهودي يعيشون في بقعة جغرافية 20,000 كيلو متر مربع؟ هذا غير منطقي وغير معقول، ولكن يريدون فرضها علينا بالقوة. أمريكا تريد فرض ذلك، ولذلك رأيتم كيف دخلت أمريكا بهذه القوة، دخول غير متصور، إنه أمريكا تحط كل ثقلها خلف الكيان الصهيوني. طبعا وضع كل ثقلها خلف الكيان الصهيوني، يعني هناك كان عندها اعتقاد أن إسرائيل عم تنهار وتحتاج إلى إسناد. الانهيار الداخلي، بدأ الانهيار الداخلي في الكيان الصهيوني، وهذه الضربة غير مسبوقة في تاريخ الكيان الصهيوني، يعني انهيار داخلي وانهيار خارجي. ولذلك جاء الغرب كله، ضحى بكل القيم الأخلاقية، ضحى بكل القيم الإنسانية، ضحى بكل أنواع الحريات. الآن ممنوع التلفزيونات الغربية أن تغطي في قطاع غزة، وهي التي تتفاخر حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة وإلى آخره. ثبت أن كل هذه أكاذيب عندما تتعلق المسألة بالمصالح الاستراتيجية لهذه الدول. أعدموا كل أنواع القيم والحريات من أجل الدفاع عن إسرائيل. هذا بمعنى أن المعركة فاصلة، المعركة استراتيجية، المعركة فاصلة، وبالتالي يجب أن لا تترك غزة في مواجهة كل هذا المشروع الكبير. غزة كبيرة بصمود أهلها، كبيرة بمقاومتها، لكن بالتأكيد هي تحتاج إلى هذه الأمة. بالنسبة لإيران، فلسطين هي خط الدفاع الأول بالأمن القومي. بدراسة الأمن القومي، خط الدفاع الأول في غزة، وخط الدفاع الثاني في لبنان. إذا كان خط الدفاع الأول أو يعني في حدود أي بلد، معنى هذه البلد أصبحت ضعيفة وغير ودولة غير يعني ليست كبيرة إذا كان الحد الأمن القومي هو حدودها. لا، حد الأمن القومي لإيران هو الآن في خاصرة الكيان الصهيوني في قطاع غزة. مثل ما قال القائد: ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. وهي طبعا كلمات الإمام علي عليه السلام: ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. فأنت ببدأ أمنك القومي هناك، وبعد ذلك في لبنان، وبعد ذلك في العراق، وبعد ذلك على حدودك. فإيران ليست طرف، ليست على الحياد في هذه المعركة، هي داخلة في هذه المعركة. حزب الله أيضا غزة بالنسبة له هو خط الدفاع الأول أو خط الأمن القومي الأول، وبالتالي هي أيضا معنية بهذه الحالة بشكل كبير، وأيضا هي ليست على الحياد وإنما في المعركة، ويمكن أن تدخل في أي لحظة لهذه المعركة. الحركات الإسلامية، حركات المقاومة الإسلامية في العراق أيضا تنظر للموضوع بهذه النظرة. حركة المقاومة أو أنصار الله في اليمن ينظرون مثل هذه النظرة. ونحن طبعا أحيانا لا نحتاج إلى الحساب الاستراتيجي الكبير، يكفي أن نطبق ما أمرنا به. في النهاية القدس قبلة المسلمين الأولى، مصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرض مقدسة واجب الأمة الإسلامية أن تدافع عنها. إسرائيل والغرب هم رمز هذا الشر، وهم أعداء البشرية، يجب أن نواجههم ويجب أن نجاهدهم. هذا من باب ديني، وأيضا من باب علمي وسياسي واستراتيجي، أيضا هو يعني يؤدي إلى نفس الغرض. لذلك اليوم مطلوب من الأمة أن تجتمع، اليوم مطلوب من الأمة أن تتوحد بشكل غير مسبوق، لأنه أعداءنا كلهم موحدون كما رأيتم. امبارح كان الرئيس الأمريكي في دولة الكيان الصهيوني، قبله كان المستشار الألماني، اليوم الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني. يعني بمعنى آخر كل العالم اجتمع على حربنا، نحن أولى بالاجتماع والتوحد في مواجهتهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. كما يقاتلون كافة، علينا أن نتوحد ونعلم أن هذه معركة جد فاصلة، ومعركة يجب أن تنتهي بانتصار. يعني ليس هناك أي حلول وسط في هذه المعركة. يحاولون ضرب قطاع غزة كخط دفاع أول عن الأمة، ويمرروا مشاريعهم، لكن بالتأكيد كما نعلم جيدا من مواقف القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران، هذا موضوع لا يمكن أن يحدث. وأيضا عند قادة المقاومة ومحور المقاومة هذا الأمر يجب أن لا يحدث. وبالتالي نحن نمتلك فقط قوة هذا المحور وقوة جماهير الأمة، كل جماهير الأمة مع هذا الخط. للأسف الشديد طغمة مجموعة من الطغاة والمستبدين في منطقتنا هم من يسيرون بعكس هذا الاتجاه، وإذا ظلوا على هذا النحو ونحن تقدمنا بالتأكيد هذه الجماهير سوف تدوس كل هؤلاء الطغاة في الطريق. يجب أن لا نقصر، ويجب أن لا يعني حتى هذه الخسائر الآن خسائر كبيرة في قطاع غزة، ومعظمهم من الأطفال والنساء، حوالي الآن أكثر من 4000 شهيد، وهناك قد يكون أكثر من 1000 أو 1500 تحت الأنقاض، يعني أكثر من 5000 شهيد في غزة، أكثر من 13000 جريح، مدن أو يعني مربعات سكنية بأكملها تم إبادتها، أكثر من 450 عائلة أبيدت بالكامل في قطاع غزة كما رأيتم المستشفيات. وهذا التدمير من أجل الوصول إلى المقاومة ورأس المقاومة، هم يعرفون أن الحرب طويلة ويجب أن ينتصروا في هذه المواجهة، ونحن أيضا نعلم أن هذه المعركة طويلة ويجب أن ننتصر فيها. لذلك تعبئة كل طاقات الأمة هي من واجبنا وواجبكم كأساتذة وكعلماء وكموجهين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا في هذا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. شكرا لكم والسلام عليكم.
تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر ناصر ابوشریف نماینده محترم جهاد اسلامی در جمهوری اسلامی ایران. خیر مقدم عرض میکنم حضور جناب آقای دکتر لکزایی ریاست محترم پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی رو در جمع در خدمتشون هستیم. خب آقای دکتر ابوشریف نکات مهمی رو راجع به محور مقاومت و بحث در واقع اسرائیل مطرح فرمودن که ما در یک مقطع تاریخی مهمی هستیم، چنانکه مقام معظم رهبری هم تاکید دارن بر اینکه این یک پیچ تاریخی هست. بعد مسئله غزه در واقع یک مسئله راهبردی هستش، یعنی مسئله استراتژی هست، یعنی راهبردی واژه فارسی رو می‌خواستم. بعد غرب هم تلاش میکنه که طبیعتاً از طرف این منطقه اسلامی به کشورهای اسلامی رو تجزیه بکنه، و اسرائیل در واقع نماینده بلوک غرب به خصوص آمریکا و کشورهای غربی در این منطقه هست. از این جهت با اینکه اسرائیل خودش در واقع دارای سلاح اتمی هست و از جهت علمی هم پیشرفتایی داره، اما با توجه به این نمیگذارن کشورهای اسلامی مثل جمهوری اسلامی، مثل ترکیه، مثل عربستان سعودی و غیره از جهت علمی پیشرفت بکنن، و اساساً هم اینکه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مخالفت میشه در همین راستا هستش. به هر حال با اینکه کشورهای اسلامی دارای هزاره و تمدن در واقع بزرگی هستن و تمدن دارن، ریشه در اعماق تاریخ دارن، اما اسرائیلی که تاریخش مشخصه و در واقع سرزمین ها رو هم اشغال کرده، در این حال تلاش میکنن اسرائیل رو روپا نگه بدارن، و شاهدش هم اینه که در همین چند روزه ما میبینیم که همه بلوک غرب به سرکردگی یا آمریکا، میبینیم که سرانشون اومدن، وزرای خارجیشون اومدن و وعده در واقع کمک رو بهشون دادن، و این نشون دهنده اینه که در حقیقت عرضم به حضور شما ما بایستی جهان اسلام به خصوص به وحدت برسیم، و علاوه بر این که محور مقاومت در اینجا رسالت و وظیفه مهمی داره، همه امت اسلامی و جماهیر اسلامی در این خصوص وظیفه دارن که در حقیقت در مقابل اسرائیل و توطئه های اسرائیل بیستن. در نهایت هم فرمودن که این جنگ غزه، مردم مظلوم غزه در این چند روز خب به هر حال تعداد زیادی شهید دادن، تعداد زیادی از مردم مجروح شدن، تعداد آواره شدن، و از میان شهدا هم بخش زیادی کودک و زنان هستند. انشالله از خدای بزرگ میخواهیم که خداوند کمک بکنه و انشالله نصر و پیروزی خودش رو شامل حال همه جهان اسلام به خصوص مردم غزه بفرمایید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. اللهم صل على محمد و آل محمد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره الکافرون. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت برادر عزیزم جناب آقای دکتر ابو شریف، تسلیت هم عرض میکنم محضر ایشون و همه شما. شهادت جمع زیادی از برادران و خواهران عزیزمون، مخصوصا زنان و کودکان در سرزمین فلسطین به ویژه غزه رو، ولی دلگرم هستیم و پشتگرم هستیم به این وعده خدای متعال، که خدای متعال وعده قطعی داده که نصرت از آن اسلام و مسلمان ها و دین اسلام و امت پیغمبر اکرم هست، ولو کافران نخواهند. یعنی این طبیعیه که نظام سلطه امروز در پشت سر اسرائیل قرار بگیره. و بلکه آقای دکتر ابو شریف، برداشت من حال به عنوان استاد علوم سیاسی این هست که اصلا اسرائیل الان مدیریت نمیکنه صحنه رو، اصلا آمریکا داره مدیریت میکنه. یعنی این سیستم فرو پاشیده، این اقداماتی که داره انجام میده اقداماتی که از روی دستپاچگی و وحشت و فروپاشی و استیصال داره انجام میده. الا یک سیستمی اگه تدبیر داشته باشه، یک ذره حسابگری داشته باشه، یک ذره ما میگیم مثلا عقل در وجودش باشه، که این جور کارها رو نمیکنه. علیرغم آمریکا مستقیم خودش وارد شده، الان دیده که اینکه بایدن خودش با میشه میاد، وزیر دفاع خودش با میشه میاد، مقامات اومدن، الان اینا اونجا یک تشتت و استراب و فروپاشی هست و اینا سعی میکنن با مدیریت مستقیم، بلکه این خلاصه موجود فروپاشیده رو حفظ بکنن. ما از خدای متعال میخواهیم، دعا میکنیم و امیدواریم، یعنی یقین داریم به این وعده خدای متعال، که همونطوری که احزاب و کفار و مشرکان در جنگ احزاب نتونستن بر رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها پیروز بشن، علارغم این که همه قوای بیرونی و حتی اون نفاق داخلی رو فعال کرده بودن، نصرت الهی شامل حال مسلمان ها شد. اینجا هم همین اتفاق میفته، نصرت چون که تا اکنون همطور بوده. ما در میان فلسطینی ها در غزه یه دونه من ندیدم، حالا شما اطلاعاتتون بیشتره، که یه دونه از مردم بگن که چرا، یه اعتراضی بکنن بگن. ولی همه میگه که من 40 سال زحمت کشیدم این خونه رو ساختم، الان نابود شد، فدای فلسطین. یعنی کسی بچه هاشو از دست میده اعتراض به مقاومت نمی کنه، فریاد مرگ بر آمریکا سر میده، فریاد مرگ بر اسرائیل سر میده. این خیلی ارزشمنده، این خیلی بزرگه، این که ما با یه مردمی مواجه هستیم که از همه هست و نیست خودشون گذشتن، از جان و مال خودشون گذشتن، از فرزندان، همسر، کودکان، همه گذشتن برای اینکه لبیک بگن به وعده الهی، و در چنین صورتی حتما پیروزی از آن موحدان هست، از آن سربازان راه خدا و جنود الله هست، و از خدای متعال میخواهیم که این پیروزی رو با کمترین مصیبت ها، انصافا تا الان مصیبت های بزرگی بر سر این امت آمده که هر کدومش کافی هست که یک ملتی رو از پا در بیاره، چون در برابر یک رژیم جنایتکار، خونخوار، وحشی که واقعا اسم انسان رو نمیشه بر اینا گذاشت قرار گرفتن، از خدای متعال میخواییم این مصیبت ها رو قابل تحمل بکنه، اجرشون رو فراوان کنه، جزیل بکنه، صبرشون رو جمیل قرار بده، صبر بده، توان بده که بتونن این مصیبت رو با اتصال و اتکال به خدای متعال پشت سر بگذارن و از خدای متعال میخواهیم که نصرت و پیروزی غریب رو و نزدیک رو نصیب عزیزانمون در فلسطین قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد.